بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در شب‌های گذشته بیان شد که موضوع خانواده به عنوان یک کانون مهم تربیتی بایستی مورد توجه قرار بگیرد. هدف خلقت تربیت است، بندگی است، ولذا تربیت هم نیاز به یک خاستگاهی داره تا محقق بشه. وقتی مروری میکنیم میبینیم که در نظام فکری اسلام مسئله مهم تربیت بر عهده والدین گذاشته شده و خود تربیت آنقدر مهم است که یک حقی است برای فرزند که بایستی پدر و مادر این حق رو بهش توجه بکنند. اما اینکه آیا هر پدر و مادری میتواند تربیت رو محقق بکنه؟ قطعا اینطور نیست. اگر اینطور بود که بعد همه انسان ها در طول تاریخ خوب تربیت میشدند. بعد اون خانه‌ای که قرار خاستگاه تربیت باشه حائز یک مجموعه ای از ویژگی ها باشه. یکی از ویژگی های خانه‌ای که نقش تربیتی مؤثری رو میتواند ایفا بکند این است که هر یک از پدر و مادر در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن و نقش خودشون رو بپذیرن تا بتوانن کان تربیتی رو انجام بدن. و جالب اینه که در نظام فکری مادی که امروز در دنیا داره گسترش پیدا میکنه یکی از اتفاقات نامبارکی که داره رقم میخوره اینه که این جایگاه ها رو دارن برش خلل وارد میکنن، آسیب میرسونن، جایگاه ها داره به هم میخوره. امروز شاید مفهوم مادری در غرب و در تفکر مادی اون نگاه و اون شاخصه‌ای که اسلام براش تعیین کرده رو نداره، یعنی مادر در اون جایگاه نیست. زن امروز در غرب واقعا نقش زن بودن رو نداره. شاخصه‌هایی که بایست یک بانوی موفق، یک زن موفق در اون نظام خانواده داشته باشه، امروز زن غربی، زن مادی، زنی که بر اساس تفکرات مادی داره شکل میگیره نمیتونیم درش بیابیم. نظام فکری اسلام رو این خیلی تأکید داره که زن باید زنانگی داشته باشد، مرد مردانگی داشته باشه، زن زن باشد، مرد مرد. بلازا این ویژگی ها رو هم باید خودشون تبیین بکنن، یعنی ما بریم سراغ کتاب و سنت ببینیم چگونه تبیین میکنند. برخی این ویژگی ها رو شمردیم، رسیدیم به یک روایتی از وجود مبارک امام صادق که وجود مبارک امام صادق فرمودن مرد اگر بخواهد زندگی خودش را مدیریت بکند به سه خصلت نیاز داره: یک، معاشرت زیبا، دو سعتن به تقدیده، یه گشاد دستی سنجیده. اینجا نکاتی رو من عرض کردم که حقیقتنم مراجعه به اون نکات میتونه خیلی کمک کنه، راهگشا باشه. از دو زاویه ما ورود پیدا کردیم. زاویه اول نسبت به فرزندانمون که در آینده قرار دختران و پسرانی بشن که نقش مادری و پدری ایفا بکنن، اینها رو باید ما آماده بکنیم برای اون زمان. ولی تو گفتیم باید روی سواد مالیشون، هوش اقتصادیشون، توانمندی تولید ثروتشون کار بکنیم. این جزی از زندگیه، نمیشه نادیده گرفت. تا جایی که بنده بیان کردم که ببینید امروز گاهی اوقات جوامع بشری، حالا کشور ما هم مستثنا نیست، دچار یه سری چالش های اقتصادی داریم میشیم. و گفتم که خیلی مواقع این چالش های اقتصادی با اون پیشورز هایی که ما فکر میکنیم هم حل نمیشه. یعنی اگر فردا مثلا سوء مدیریت در مسائل اقتصادی بره کنار، تحریم ها رنگ به بازه، یه موقعی بشینیم با خودمون فکر بکنیم این دو عاملی که الان ما عامل مشکلات اقتصادی میدونیم، اگه اینها کنترل مدیریت بشه، آیا فردا دیگه ما تو کشورمون جامعهمون مشکل اقتصادی نخواهیم داشت؟ سر جای خودش هست، قطعا هست. دلیلش چیه؟ دلیلش همون فرمایش حضرت امامه که باید بهش توجه بکنیم. حضرت امام یه تعبیری دارن، میفهمن اگه یک جامعه‌ای بخواد اصلاح بشه، فردن فردش باید اصلاح بشه. ما امروز نیاز به این داریم که سواد اقتصادی خانواده و نسلمون رو بالا ببریم. بنده امروز اینو اعتقاد برش دارم، پدر مادر مجموعه‌ای که ورود پیدا بکنه به نسل امروز توانمندی و مدیریت مالی رو انتقال بده، این داره خودش یک کار انقلابی میکنه، یک کار زیرساختی میکنه. یعنی اینا رو ما نباید دست کم بگیم، ولی امروز میبینیم عملا تو این زمینه خیلی کار کم رنگه. یعنی امروز مثلا شما دست فرزند نوجوانتون رو بگیرید، بگید من میخوام اینو ببرم یک جایی که این رو قدرت مالیش رو، توانمندی اقتصادیش رو، سواد اقتصادیش رو، هوش مالیش رو تقویت بکنن. شاید نتونیم به راحتی جایی رو پیدا بکنین که تو این زمینه واقعا خیلی دقیق، خوشمندانه، زیرکانه وارد شده باشه، در حالی که باید تک تک مدارس ما امروز یک پایگاهی باشه برای این موضوع. چون ببینین آموزش و پرورش او الان نظامیه که امروز متولی این کاره، باید این کار رو بکنه. رسانه باید این کار رو بکنه. امروز رسانه باید جدی تو این عرصه ورود پیدا بکنه. یعنی ما تکی میخواییم بچه هامون رو پای برنامه های بیخاصیتی بشونیم که دیگه خوشبینانه ترین نکتهی که میتونیم درباره اون برنامه بگیم، بگیم سرشون رو گرم میکنه. یعنی دیگه خوشبینانه ترین حالت، در حالی که نه، رسانه باید یک نقش دانشگاهی داشته باشه، یک نقش مهارت افزایی داشته باشه. مهم رو باید نسلمون رو اگر میخواهیم رشد بدیم از این زاویه هم نگاه بکنیم. اما این بحث من یه بخش پایانی هم داره که وعده دادیم امشب بگیم در آخر بحث دیشبمون. اون یه چند تا نکته مونده که باید گفت. درست مرد باید سعتن به تقدیر داشته باشه، گشاد دستی سنجیده، اما دو نکته رو هم باید بانوان بهش توجه بکنن. اولین نکته، بانوان ما هم باید در زندگیشون بحث اقتصاد پنهان رو بشناسن. یعنی شما برگردید به زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، گاهی وقت از این زوایا کمتر نگاه میکنیم که حضرت صدیقه طاهره در محیط خانه خودش یک تولیدگر بود. یعنی این نبودش که فکر کنیم مثلا الان تو خیلی از خانه‌ها اینجوریه، مثلا زنها و فرزندان ما مصرفگران، یعنی کلن شدن یک محیطی رو برای خودشون ایجاد کردن فقط مصرف بکنن، آه خیارشور بخر، ماست بخر، دوغ بخر، چی بخر، چی بخر، یعنی نهایتش ما اینا رو سر و شکلی بهشون بدیم یه جایی بیاییم قرارش بدیم، یعنی تهش اینه. در حالی که نه، امروز زن میتواند و دختران ما میتوانند یک اقتصاد پنهان پرقدرتی رو در خانه شکل بدن. یه موقع بزرگواری برای من همین اخیراً نقل میکرد، گفت شما بیاین خونه پدر و مادر ما رو ببینید، پابسن نم دارن، گفت شما هنوز که هنوزه مثلا میبینید پساب سبزی، یعنی سبزی رو که میشونم آبی که ازش میمونه، این توی چاه نمیره، این توی یه تشتی ریخته میشه، این سهم باغچه است، آبش سهم درختانه. میگه حمامشون میره میبینه یه سطلی کنار دوش قرار داره، میگه خب این سطله چیه؟ میگه خب شیر آبو باز میکنیم تا میخواد آب گرم بشه، یه مقدار آب جریان داره دیگه، این نمیره تو چاه، این ریخته میشه تو این سطل. خب این برای چیه؟ این برای ماشین لباسشوییه، اون آب اضافه ای که میخواد از این ما استفاده میکنیم. حالا من نمیخوام بشمارم توضیحاتی که ایشون میداد. بعد میگفتش ما الان این پدر و مادرمونو میبینیم با یه حقوق بازنشستگی تو این شهر تهران دارن عیونی زندگی میکنن. چرا؟ چون قدرت پنهان رو در خانه کشف کردن. من در صدد این نیستم که ورود به این قضیه پیدا بکنم، ولی دیدم گاهی اوقات مثلا یه مسابقه در برخی از این شبکه‌های تلویزیونی خودمون پخش میشد، مثلا میگفتن ما یه ان تومن به شما پول میدیم، شما این پول رو ببینید چند روز میتونید هزینه بکنید. ببین اونجا چقدر دقت میکردن چی بخریم چی نخریم، چقدر بخریم، این حالا ضرورت داره خریدنش نه. ولی میدونید امروز این که میگه ما مصرفگرا شدیم، اصلا نظام اقتصاد سرمایه داری انسانها رو مصرفگرا بار میاره. شما این فروشگاه های بزرگ رو ببینید، این فروشگاه های بزرگ بر اساس نظام سرمایه داری شکل گرفته. میدونید تفاوتش چیه با اون بقالی های قدیم یا سوپرمارکت های مثلا یه دهه قبل؟ مثلا ما یادمونه بچه بودیم تو همین تهران میخواستم بریم خرید، خریدا چطور بود؟ مثلا روغن خونه تموم میشد، مادرم میگفت میریم بقالی، مثلا یه مثلا اون موقع حلب بود، یه حلب مثلا 4 کیلویی روغن میخریم میاریم، میرفتیم مغازه‌دار یه پیشخونی مقابلش بود، تمام قفسه هم پشتش بود، میگفت چی میخوای روغن، میرفت قفسه میورد میداد، پولش رو حساب میکرد میرفتی خونه. یعنی بر اساس نیازت مراجعه میکردی برای خرید. ولی امروز شما میرید توی این فروشگاه های بزرگ یه چرخ دستی ور میدارید توی این قفص ها میچرخی، نیازسازی برات میکنم، میگه حالا بعد اینم بخرم، عجب اینم بخرم، حالا یه موقعی بکار، این تبلیغ میکرد چرا خوشمزه، اینم یه دوتا برداریم. بعد میرید این سبد رو میارید جلوی صندوق، مثلا ممکن بود اگه تو خونه لیست ما یحتاجتو می نوشتیم مثلا 5 تا 6 تا بود، الان می بینید 10-15 نو کالا خریدی، اون 5-6 نو مثلا 100,000 تومان تموم می شد، الان باید 400,000 تومان پول بدیم. این نگاه سرمایه داریه، یعنی انسان بر اساس نیازش نمیره، نیازسازی می کنن براش که چی بخن. تبلیغات رسانه‌ای هم همینه دیگه، نیازسازی میکنه، میگه بیشتر بخر، مثلا نمیدونم بطری طلا جایزه میگیری، حلب نمیدونم طلا جایزه، تشویق برو بخر. یعنی اصلا کار نداره تو نیاز داری یا نه، چون اگه بخری جیبش پر پوله، ولی خب تشویق میکنن به. ولی قدیم اینجوری نبود، بر اساس نیاز میرفت تهیه میشد، گاهی اوقات حتی نیازهای توی خونه روش کار میشد. مثلا یه بچه بزرگتر داشتن، لباسی براش میخرن، چون بچه ها دیدین توی یه سری سنینشون خیلی سریع رشد میکنن. حتی میبینی یه لباس براش میخرید، مثلا لباس مهمانی 6 ماه هم بیشتر اندازش نیست، ولی میدید مادر توجه میکرد، مثلا میدید یا همون رو یه تغییراتی میداد، یه ذره بزرگترش میکرد، این بتونه به جای 6 ماه یه سال استفاده کنه، یا میذاش برای برادر کوچیکتره، برای او. بعد میدید یه تغییراتی هم دوباره تو اون میداد که حس بکنه این جدیده، ابتکار به خرج میدادن. اینها نگاه اصیله. من حالا یه خاطره اینجا بگم شاید بد نباشه، که یعنی میخوام بگم اون اقتصاد پنهان تو خانواده یعنی چی. یه بزرگواری بود، یه موقعی برای ما تعریف میکرد در شهر قم، جامعه شناس ایشون، میگم ما یه کتابی داشتیم مینوشیم درباره مشاغل موفق در شهر قم. ما اومدیم شناسایی کردیم چه شغلایی مثلا نمود بیشتری داره، گفتیم بریم افرادی که توی مشاغل موفقن رو باهاشون مصاحبه بکنیم، رموز موفقیتشون رو در بیاریم، اینو در این کتاب به اشتراک بذاریم که دیگرانی هم که میخوان برن سراغ این شغل و کسب از تجربیات افراد موفق این شغل استفاده بکنم. او یه آقایی بود نماکار ساختمان، خیلی آدم موفقی، میگه شناژ خونه رو که می‌بستن می‌رفتن ازش نوبت می‌گرفتن برای نمای ساختمونشون، یعنی اینجوری سرش شلوغ بود. میگه ما رفتیم گفتیم با ایشون هم یه مصاحبه بکنیم ببینیم رمز موفقیتش چیه. وقتی گرفتیم ازش، خب مثلا روز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر بیاید خونه ما، آدرس گرفتیم و رفتیم در منزلشون در زمان مقرر. گفت زنگ زدیم، خانومش گوشی برداشت، گفت راستی آقامون زنگ زده داره میاد، شما ولی بفرمایید داخل تا ایشون بیاد. مو ما رو راهنمایی کرد تو اتاق کارش، هم تو همون خونه بود. رفتیم چه اتاق کار مجهزی هم داره و زیبایی، نماهای ساختمون رو قاب کرده به دیوار زده، مشغول شدیم به تماشای اینها. مو تو همین حالا هوا بودیم، دیدیم خانومشون با یه سینی پذیرایی آمد. حالا ایشون سینی پذیرایی اینجوری توصیف می‌کرد، میگفت یه سینی بود کفش یه پارچه قلمکاری شده اصفهان پهن کرده بود. میگه ما دو نفر بودیم، دو تا بشقاب خیار و پرتقال رو پوست کنده بود، خیار رو قاش زده بود، پرتقال رو پرپر کرده بود و خیلی شکیلم شکل گل درست کرده بود تو این بشقابا. یه چنگال یه چاقو با یه دستمال مثلثی شکلم گذاشته بود کنارش، و این قاشق چنگالم رو اونا بود، کنار هر بشقابی هم یه نمک پاش کوچیک. میگفتش که کنار سینی هم یه گلدونه کوچیک، یه گل مصنوعی گل روزم تو این بود. اوورد به ما تعارف کرد، میگفت حالا کسی برای ما اینجوری پذیرایی نیورد، ما خیلی کیف کردیم. ما مشغول خوردن بودیم، میگفت آقاشون اومد. گفتم آقاشون دم در، انگار با خانومشون یه بگومگویی کردن، انگار خانوم مثلا یه ناراحتی رو به آقاشون داشت میگفت. خب من با خودم گفتم نکنه ما بد وقت اومدیم مزاحمت ایجاد کردیم. خب آقاشون که اومد یه عذرخواهی ازش کردیم که از خانوادهتون هم معذرت خواهی کنی اگر ما مزاحمت ایجاد کردیم. گفت نه، این نقل این حرفا نیست. خب پس چی بود؟ حالا ول کنی. گفتم نه، اگر گفتنیه بگو. گفت برای خانم هم گفته تو مهمون دعوت میکنی، فکر نمیکنی ما تو خونه میوه داریم یا نه؟ گفتم اتفاقا خانمت خیلی خوب پذیرایی کرد. گارو خودش هم گفت من رفتم سر یخچال دیدم 2-3 تا خیار داریم، اینا پوستای پلاسیده، یکی دو تا پرتقال هم داریم که مثلا چند روز پیش مونده تو یخچال. ببینید یعنی همون اقتصاد پنهانه، ببینید با ابتکارش خلاقیتش خاطره سازی میکنه. حالا برخی هم ببینید 5 نوع میوه میخری تو خونه میذاری، آخرش هم آبروریزی میکنه، اینم یه مدل. پس بعد این رو ما بهش توجه کنیم. ما امروز دخترانمون رو باید با سلیقه بار بیاریم، دخترانمون رو باید توانمند توی تولید، توی ابتکار، توی چرخه اقتصاد درون خانواده اهل فن بشن. اما نکته دوم، اصل قناعت در محیط خانواده باید جدی گرفته بشه. قناعت به معنای سختی دادن به خود نیست که مثلا من گرسنه بخوابم، تشنه بلند شم، اینا نیست قناعت، جولیده به چرخم، اینا نیست قناعت. قناعت یعنی به معنای درست مصرف کردن، صحیح مصرف کردن. یعنی ما این نشه که خدایی نکرده مثلا مدیریت اقتصادی داخل خانواده رو خانم خوب مدیریت نکنه، مثلا هر دفعه در یخچال باز میکنه میوه گندیده، نمیدونم سیفیجات گندیده، سبزی خراب، غذای مونده، یعنی اینکه اون قناعت تو این خونه حاکم نیست. بعد این قناعت رو حاکم کنیم. اینا همون چیزاییه که میتونه به مدیریت اقتصادی خانواده کمک بکنه. مرد بعد باید گشاده دستی سنجیده داشته باشه، ولی به معنایی نباشه دور ریزای خونه زیاد بشه، اسراف های خونه زیاد بشه، این نباید بشه. این بخش رو باید زن مدیریت کنه. ذو وجود مبارک نبی مکرم صام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بعد از اینکه وارد زندگی مشترکشون شدن مراجعه کردن و پرسیدن که ما نقشه راه زندگیمون چگونه باشد، پیامبر فرمودن علی جان تو مدیر بیرون خانه، کارهای بیرون خانه به عهده تو، زهرا جان تو مدیر داخل خانه، کارهای داخل خانه رو تو مدیریت بکن. و این خیلی تقسیم نقش زیبایی بود تا جایی که حضرت زهرا سجده شکر به جا آوردن. زهرای مرضیه که اول بانوی عالم امکان است داره قدردانی میکنه خداوند و پیامبرش به واسطه اینکه عادلانه یک تقسیم کاری انجام شد. اینجا اون وقت آدم میدونه حساب کار رو باید چطور انجام بده و زن باید خودش رو مدیر داخل خانه بداند، مراقبت بکنه، گاهی قد حتی درخواست بکنه، مثلا آقا پرتقال میخوای بخری؟ نری دوباره 4-5 کیلو، همون 2 کیلو بخریم، مصرف خونه رو ما مدیریت میکنیم. نه اینکه 4 کیلو بخره تازه تشویق، باری کلا که مرد دست و دلوازی، بعد 2 کیلوشو بریزیم دور، اینا نمیشه. اینو باید زن راهبری بکنه. خب بحث تو مدیریت اقتصادی زن و مرد در زندگی فراوانه. به تو هم وقتی مدیریت روی ریل صحیحش قرار بگیره آرامش در خانه حاکم میشه. اما من بیام سراغ سومین ویژگی ببینیم چیه. امام صادق فرمودن مرد برای مدیریت زندگیش علاوه بر اینکه باید معاشرتش خوب باشه، سعت تقدیره، گشاد دستی سنجیده داشته باشه، اما نکته سومی هم وجود داره. حضرت فرمودن غیرتون به تحسنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی که مرد باید غیرت منطقی داشته باشه تا بتونه زندگیش رو مدیریت بکنه. بحث غیرت امروز کم داره در بارش صحبت میشه در جامعه. میدونین چرا؟ من همیشه میگم غیرت مظلومه. غیرت رو زیاد بهش حجمه کردند. ولی ما باید روش بحث بکنیم. ببینیم که اصلا اصل غیرت یعنی چی؟ من یک تعریفی رو میخوام از غیرت داشته باشم. یه تعریف خیلی ساده، منطقی و بعد انواع غیرت هم براتون بگم. غیرت برادران و خواهران به این معناست، اگه بخوایم تشبیه بکنیم، نمیدونم این مناطق نظامی مهم رو دیدید یا نه، مناطق اقتصادی مهم رو دیدید یا نه، توی مناطق اقتصادی یا نظامی مهم میان برای محافظت از اون منطقه برجک‌های رو قرار میدن، روی این برجک‌های نگهبانی میره که شبان روز محافظت بکنه از اون منطقه مهم. غیرت برجک خداست در زندگی که مرد باید بره بالا این برجک، از حریم خدا 24 ساعته در زندگیش محافظت بکنه. یعنی غیرت مراقب باشه حلال خدا حرام نشه در زندگی، مراقب باشه حروم خدام حلال نشه. یعنی غیرت داشتن. مرد با غیرت باید این کار رو بکنه، محافظت بکنه از حلال و حرام خدا در زندگیش، مواظب باشه. و وقت معمولا میان غیرت رو ما به سه دسته میتونیم تقسیم کنیم. یه غیرت نسبت به مسائل دینیه که تعریفش رو من بیان کردم تا حدودی. دوم غیرت ناموسیه، که حالا میگم یعنی چی، این مهمه. مثلا تو بحث خانواده یکی از نکاتی که ما باید جدی روش بحث بکنیم نکته دومه. یکی هم غیرت ملیه، یه کسی چون میگن کشور انسان مثل ناموسشه، کسی نباید چپ به وجبی از این خاک نگاه بکنه، تعرض بکنه، باید خیلی مراقب باشیم. حالا میخواییم بیاییم سراغ غیرت و یه تفاوتی با تعصب بیجا داره، چون میخواییم ما تعصبات بیجا رو میذاریم پای غیرت، در حالی که این نیست. اصلا تعصب بیجا خیلی جاها گناهه، معصیته. مگه تعصب بیجا داشته باشم؟ یه جایی حق و ناسه. مثلا خانم میاد میگه آیه تراشون من ازدواج کردم، مثلا دوران عقدمونه، مثلا با آقامون رفتیم بیرون اومدم خونه، به داداشم دست میدم، شوهرم حالش بد میشه، تو بی خود میکنی به داداشت دست میدی، من غیرت؟ و این غیرت نیست، این تعصب بی جایه. خدا حلال کرده تو حرام میکنی؟ تو اصلا داری حق این خانواده رو با این رفتار ضایع میکنی. با پدرش دیده بوسی میکنه دختر جوان، جوهره حالش بد میشه، یه هفته قهر میکنه، میگه قهرت برای چیه؟ تو با بابات دیده بوسی کردی؟ من خونم به جوش اومد. اصلا این خونی که به جوش اومده خون شیطانیه. یعنی چی؟ خدایی که حلال کرده تو میگه حلال خدا رو حرام میکنی، اتباع این بیغیرتیه نه غیرت. و متاسفانه مظلومیت غیرت اینه که غیرت حقیقی به نظام خانواده کمک میکنه، به حفظ جامعه کمک میکنه. گاهی گاهی تعصبات بیجا اصلا نظام خانواده رو از هم میپاشه، جامعه رو متلاشی میکنه. ولی حق غیرت به نظر من در جامعه ما ادا نشده و کم هم ما صحبت کردیم. حالا من میخوام نسبت به خانواده که میتواند نظام خانواده رو حفظ بکنه براتون نکاتی رو بگم. قبل از اینکه نکات اصلی رو بگم این مقدمه رو عرض بکنم. بنده اینجا برادران خواهران با قاطعیت بگم، بدون شک و شبهه بگم، در خانواده‌ای که غیرت کم رنگ بشه، غیرت از بین بره، اصلا نظام خانواده به سمت فروپاشی میره، نظام عاطفی خانواده آسیب میبینه، نظام اخلاقی خانواده آسیب میبینه، اعتماد در اون خانواده از بین میره، به جامعه آسیب میزنیم، به فامیل آسیب میزنیم. و همه اینا رو حالا استدلالاتی دارم جلوتر براتون خواهم گفت. اما غیرت ناموسی چند بخش داره. من نسبت به فرزندم، دخترم، نسبت به همسرم باید غیرت داشته باشم، قرارش از آن حریم خدا محافظت کنم. اولین بخشش چیه؟ اولین بخشش از حیا و حجاب همسرم. البته من قبلش این رو بگم، الحمدلله خیلی بانوان بزرگوار ما گاهی تو این زمین ها پیشی میگیرن از ما، دقت دارم و این که من دارم میگم برای اون موارد خاصه. گاهی اوقات میگم مثلا خانم یه توجه به حجاب و حیاش نداره، مرد مراقبت کنه، انتظاراتش میگه فرض زیبا. ببینین غیرت رو نباید با بدی زایش کرد، با تندی زایش کرد، با بد گفتن زایش کرد. اتفاقا غیرت در میان علمای اخلاق هم اگر شما برید ببینید میگن غیرت یعنی مرد بودن، یه ویژگی و خصلت مرد است، یک ویژگی اخلاقی برای مرده، نه ویژگی تندخویی برای مرد، ویژگی اخلاقیه. یعنی ما وقتی مرد با غیرت میبینیم باید از حرکاتش، سکناتش، کلامش لذت ببریم، باید بلد باشه چطور میگه. مثلا یه موقعی خانومش بد پوششه، حجابش خوب نیست، حالا یا حواسش نیست یا فعلا هنوز خیلی باور نداره باید حجابه، خب من چجوری بهش بگم؟ مثلا برگردم بهش بگم لام هستم اون لاخ موهاتو بپوشون؟ خب این لجبازی میکنه، بدتر میشه. ولی یه موقعی نه، مرد به زنش اون ارتباط عاطفیه رو انتقال میده، میخوانم تو خیلی زیبایی. و اتفاقا منم مرد خودخواهیم، دوست دارم همه زیبایی تو مال من باشه، حواست باشه با بیانش. این اتفاقا زن در برابر این پیام مرد کرنش میکنه، خضوع میکنه. یعنی وقتی بتونه مرد اون تکیگاه عاطفیه است، عشق رو به همسرش داره، علاقه رو به همسرش داره، واقعا فروتنی میکنه. ولی یه موقعی نه، من بد میگم، مثلا خدایی نکرده زنمو تشبیه میکنم به زنای بدکاره، میخوای مثل اونا باشی؟ اون خیلی بد میشه. احساسات زن خط قرمز زنه، نباید احساساتش رو جریه دار بکنیم، باید اتفاقا ما از حریم احساسات همسرمونم مراقبت بکنیم. و امروز اینو من محضر بانوان بزرگوارمون عرض بکنم، خواهران بزرگوار، امروز به زعم حقیر حجاب زن، حیای زن، زنی که با حجاب با حیاست داره جهاد میکنه، کار خیرخواهانه میکنه. من یه ذره اجازه بدین از نوجوانا و جوانای جامعه‌مون اینجا یه دفاعی بکنم. حقیقتاً خواهران برادران، امروز نسل نوجوان و جوان ما نسل مظلومیه، حقیقتاً مظلومه. یعنی ما مراقبشون نبودیم، حواسمون نبود. یه عده اون سرمایه دارهای کذا و کذا به خاطر منافع مادیشون اصلا توجه نکردن دارن چی کار میکنن، چه بلایی به سر این نسل میارن. حالا چرا میخوام دفاع بکنم؟ ببینید امروز یه جوان میخواد ازدواج بکنه، گاهی اوقات برای سخته، نمیتونه، دیر میشه گاهی اوقات. بعد از اون طرف خب نظام اجتماعی ما اختزا میکنه جوان اون مدرسه بره، دانشگاه بره، تو جامعه باشه، بده سر شغلی، کسبی. بعد میبینی همین جوان، من یه موقع دانشگاه تهران بودم، جلسه ای داشتم، میامدم بیرون، یه جوانی آمد دانشجو به من گفت، تعبیرش این بود، ما با یه تراشون تو این جامعه گاهی قد ما جوان ها سنگ باشیم، آب میشیم، چی کار کنیم دیگه؟ بان چی کار کنیم؟ جلسه حضرت آیت الله جاودان میرفتم یه موقعی مباحث خانواده و تربیت قبل از مباحث استاد بزرگوار میگفتم. یه شبی بود جلسه مثلا صحبت ما تمام شد، میخواستم برگردم قم، از در که داشتم میامدم بیرون، یه جوان و جوان این محاسنش در نیمت، دیدم آروم دهانش رو کنار گوش من گواهی تراشون، تو رو خدا برای شهوت ما نوجوانا دعا کنی، سخت شده، این مظلوم نیست این نسل. بعد من زن هر جوری دلم میخواد بیام کف جامعه حرکت کنم، گناه ندارن این بچه های ما؟ بابا اینا ای که میگیم یه موقع آدم باید غیرت ملی داشته باشه، این جزی از غیرت ملیه. بابا سلبریتی ها، ما فقط از شما نمیخوایم برید بحث معیشتی در خونه فقرا بدید، ما یه چیزایی دیگه هم از شما میخوایم. شما اگر میگین من میهن دوستم، اگر میگین من انسان دوستم، باور کن این جوان، این نوجوان جزی از این جامعه است. تو اگر هوای حجابتو داشته باشه، هوای حیای خودتو داشته باشی، او رو به گناه نندازی، تو بزرگترین خدمت رو به این نسل کردی. بعد میبینی که هر جوری دلمون میخواد تو صفحات مجازیمون تصویرامون رو میذاریم، بعدش هم مثلا حالا یه جایی میگیم رفتیم به یه فقیر، یکی یه مؤسسه خیریه هم کمک کردیم. امروز حفاظت از حریم اعتقادی، حریم اخلاقی نوجوانان ما خیلی مهمه. امروز باید همه دست به دست هم بدن. و یه وقتی در حرم آقا علی ابن موسر رضا این رو برای زائرین عرض کردم، خطابم خانوما قرار دادم، گفتم خواهری که زیبایی از آنم دارن دیگران تو زیبایی، تو باید رو تو تنگ تر بگیری، تو با این کار داری به این جامعه خدمت میکنی. ولی نه اون زنی که نه ریختی داره نه قیافه‌ای داره میده هزار جور عمل زیبایی میکنه، پروتز نمیدونم بونش میکنه، نمیدونم تتوی ابرو میکنه، ژل تزریق میکنه. خب که چی؟ یعنی بشین یه موقعی تو خلوت خودت فکر کن که چی؟ برای چی؟ با این کارت داری دنیا تو آباد میکنی، آخرت تو آباد میکنی، به جامعت کمک میکنی، به جوانها داری کمک میکنی، واقعا داری چی کار میکنی؟ بالاخره خداوند یه عقلی هم داده برای همین موقع که بشینی فکر کنی ببینی کاری رو که میخوایی بکنی برای چی داری این کار رو انجام میدی. برو بشین فکر کن. نه این که من عذر میخوام حالا این تعبیر رو به کار میبرم، بعدم دوستانم خواستن اینو ادیتش بکنم. امروز شما میبینید تو جامعه گاهی اوقات برخی افراد به دلیل اختلالات روحی و روانیشون یک جامعه رو به هم میزنه. اختلال شخصیتی داره میره تزریق لب میکنه میاد تو جامعه. بعد میبینید جوان ما با نگاه به این دختر دوچار صد اختلال اخلاقی و جنسی میشه. خب ما کجا باید مراقبت بکنیم؟ آیا خوبه؟ آیا امرو خوبه جامعه ما بشه مثل جامعه غرب؟ که ببینی امرو تو کشورهای توسعه یافته شون ارقام حدود 57% فرزندان نامشروع داره متولد میشه. دوست داریم راه اونا رو بریم؟ تو جامعه امام زمان، جامعه‌ای که متعلق به امیرالمؤمنینه، جامعه‌ای که متعلق به حضرت زهراست، جامعه‌ای که قرار عقلانیت، معرفت، اخلاق برش حاکم باشه، اینجا رو باید دقت بکنیم. لذا من مردم باید محافظت بکنم از این حیای همسرم، حجاب همسرم، نذارم هر جوری کف جامعه بره. یعنی ببینید هم برای حفظ نظام خانواده، برای خودم نظام خانوادم رو حفظ بکنم، همین که جامعه‌ام رو نسبت بهش غیرت داشته باشم. من امروز حقیقتا نسبت به یه نوجوان 12-13 ساله باید احساس مسئولیت بکنیم، نه اینکه بعدش حرفای دموده‌ای که تویش قوطی عطاری پیدا نمیشه تحویل بدیم، میگیم مثلا نگاه نکنند، این حرفا چیه تحویل میدیم؟ یعنی دقت بکنیم چی میگیم. این حرف این کم عقلیه، بی عقلیه، یعنی این هوای نفسه، این هوای شیطانیه. یعنی تنها چیزی که تو شما نمیبینید خدا و اخلاق و معرفت و عقلانیت. دیگران نگاه نکنه، خب چه حرفیه میزنی؟ مگه میشه من تو شاهلوله اصلی شهر سم تزریق بکنم به خاطر اختلال روحی و روانی خودم، بعد برگردم میگم ها مردم این آبو نخورند؟ میشه مگه؟ چه عاقلی میگه این کارو بکن؟ خب برو جلوی یه دیوونه رو بگید تو شالوله شهر آب تزریق سم تزریق نکنه، تا اینکه مثلا یکی را بیفته این کارو بکنه، بعد جار بزنیم و آتش نشانی و نمیدونم امداد و فلان بلنگو دست بگیرن تو شهر جار بزنن این مردم از این آب نخورن، این سم توش تزریق شده. خب من دقت بکنم، جلوی خودم رو بگیرم. نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، دیگران جلوش رو بگیرن، نذار این آسیب رو بزنه. بعد ما اینا رو داریم میبینیم تو فضای مشاوریم. خب این اولین بخش از حفظ غیرت. یعنی غیرت اینجا خودش رو نشون میده، نمود داره، نماد داره. برای ما میگیم غیرت امرو مظلومه، میگن یکی غیرت داره فکر کنیم داره جرم میکنه، نمیدونیم داره چه خدمتی میکنه. ولی غیرت خطش رو گفتیم با تعصب غیر منطقی باید جدا کرد، اونم ما قبول نداریم. اتفاقا معتقدم غیرت های خدمت شما عرض کنم ببخشید تعصبات غیر منطقی اصلا خودش معصیته، خطاه، گناه حق و ناسه، اونو قبول نداریم. خب اما بحث من تمام، بحث من تمام. یه نکته ای که در میان انسانهای مؤمن میبینیم، در روایات هم داریم که انسان المؤمنو غیورون مؤمن باید با غیرت باشه، غیرت باید داشته باشه. یکی از این غیرت‌ها رو شما در کربلا می‌بینید. کجا می‌بینید؟ لحظه‌ای که غروب عاشورا حضرت زینب آمدن کنار طفل حسین، بیهوش و مدهوش بر زمین افتاده، حضرت نوازشی کردند، او رو صدا زدند تا چشماشو باز کرد. تو نقل که از گوشهاش قطرات خون بر گونش میچکید، تا چشمش به عمه زینب افتاد، گفت عمه جان آیه پوششی داری بدی من سرم رو بپوشانم؟ اما امان از دل زینب، اون لحظه ای که فرمود عمتک مثلک، عمتم مثل توست، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای خداوند ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، با حسین محشور بگردان، در دنیا زیارتش و در عقبی شفاعتش بهرمندمان گردان. امام و شهدامون بر سر سفره ابی عبدالله حسین مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت عنایت بفرمام، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده، به نبی و آله.